أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روز سه‌شنبه گذشته بحث را درباره قاعده یا قاعدتین فراق و تجاوز شروع کردیم که دو قاعده مورد ابتلا و دارای تأثیر بسیار در مسائل نماز و وضوء و غیر ذالک است. اولا در قسمت اول روایاتی رو که در این رابطه نقل کردیم. ما 10 روایت نقل کردیم. تلک عشرتون کامله. بعضی از دوستان بزرگوار زحمت کشیدند و روایات دیگری رو جمع آوری کردند که بله این روایات رو هم داریم. حالا یکی از دوستان 3 روایت و دیگری باز 11 روایت دیگر نقل کردن، یادداشت فرمودن. شکر الله سعیهم، لطف کردن. اما روایاتی که هست و این 11 روایت یا یکی از اون 3 روایت از این قبیله مواردی است در یه مورد خاص، موردش هم مورد فراق یا تجاوز، سوال می کند و امام جواب می دهد به صحه. اما یه مورده تو اون روایت جمله‌ای که داله بر عموم باشد نداریم. مثلا فرض کنیم در روایت اینی که نقل شده رجل شک فی الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة قال یمزی علی صلاته ولا یعید. بسیار خوب، یه مورد از موارد قاعده فراغ و امام هم می‌فرماید درسته، مطابق لقاعدت الفراق، اما حکم عمومی درش نیست که بتونه دلیل بر یک قاعده کلی قرار بگیرد. اون چرا که ما بهش استدلال می کردیم اون روایات، ولو بعضیاش صدرش همین گونه موارد بود، اما عمده می رسید به این جمله که امام یک جا می فرمود کلما شککت فیه مما قد مضا فامضی کما هو. این کلماش به دردمون می خورد و می تونست دلیل قاعده بشه. بنابراین این روایات موردی به اصطلاح ولو موافق لقاعده الفراق او تجاوز، این رو در این بحث نمیاریم و نیاوردیم جز اون 10 روایت، برای اینکه اینا موردی است، نه دلیل بر قاعده کلی عامی که بتوانیم به عنوان مستند این قاعده قرار بدیم. از این 10-11 تا روایات تعدادش اینجوره. بله تو اینها 4 تا روایت هست که باز توش عموم هست، ولی روایاتی است که در مستدرک نقل شده نه در وسائل. حالا تشکرن برای سعی این دو بزرگوار در مستدرک نقل میکنه از عبیدالله ابن زراره قال ابو عبدالله علیه السلام اذا شککت فی شیء من صلاتک وقد اخذت فی مستعنف فلیس بشیء امزه. اگر شک کردی در چیزی از نمازت، اما شروع کردی در یه نماز دیگر، اخذت فی مستعنفن فلیس بشی امزه. روایت سوم باب بیستم ابواب الخلل در مستدرک. روایت دیگر باز در مستدرک، عن الدعائم عن جعفر ابن محمد علیه السلام قال من شک فی شیء من صلاته بعد ان خرج عنه مضا فی صلاته اذا شک فی التکبیر بعد ما رکع مضا و ان شک فی الرکوع بعد ما سجد مضا و ان شک فی السجود بعد ما قام او جلس للتشهد مضا. سه مورد رو در روایت میگه، اما صدرش عام، عامش این که من شک فی شیء من صلاته بعد ان خرج عنه مضا فی صلاته. اون وقت بعد این سه مورد را امام به عنوان بصادیقش مثال بیان فرموده. خب اینم خوب، روایت یک باب بیست. و باز در همون مستدرک از مقنع صدوق نقل می کند و متا شککت فی شیء و انت فی حال اخرى فامض ولا تلتفت الى الشک الا ان تستیقن. بازم این عام، متا شککت فی شیء و انت فی حال اخرى فمض ولا تلتفت. خب اینم دلالتش عام. روایت دوم باب 37 ابواب الوضو در مستدرک. و باز در همون مستدرک از فقه الرضا نقل می کند، عبارت طولانیه، اون جمله مورد استشهاد ان شککت فی اذانک و قد اقمت الصلاة فمض. بعد یکی دو سه تا مثال دیگر، بعدش جمله آخر فکل شیء تشک فیه و قد دخلت فی حالت اخرى فمض ولا تلتفت الى الشک الا ان تستیقن. خب این روایات، این چهار تا روایت هم در مستدرک از روایاتی است که دلالتش خب خوبه، مدلولش خوبه، اما روایات مستدرک عمدتاً مشکل سندی دارد. روایت دعائم خب ضعیف السنده، مقنع هدایم صدوق مرسلن نقل کرده و مرسلات صدوق در مقنع مثل مرسلات صدوق در فقیه نیست. یا روایت به اصطلاح فقه الرضا که احتمالاً برداشت از سایر روایات و معلوم نیست، فقه الرضا مال حضرت رضا که نیست، بلکه حالا به عنوان دیگری نسبت داده شده و بنابراین از این نظر بله احتمالاً روایات مستدرک برداشته از همون روایات مسندی است که در اون اول از وسائل با سند صحیح، با سند موثق، با سندهایی که اعتبار دارد نقل کردیم و لذا ما همون ده تا رو گفتیم. حالا این چهار تا رو هم بهش اضافه کنید به نام 14 معصوم، و الا مثلا همونجا خود ما یه روایت 11 هم ذکر کردیم ولی اونم از هدایه صدوق بود و لذا او رو هم جز اون اشهره نیاوردیم، ولو به عنوان مؤید به عرض رسوندیم. اینا هم همه جزء مؤیداته و در این حال از زحمت این بزرگواران تشکر میکنم. حالا یاد من نیست که کدوم یک از آقایون به من دادن، آقای ثقفی مال شما بود یا مال آقای دهستانی بود؟ مال شما بود. سومیش بله، در حال اینجوری که یادداشتی هم مدادی توش کردم برای این چند. بسیار خوب، این در حد تشکرمون از زحمت این آقایون. بعد از نقل روایات روز چهار شنبه وارد بحثای اساسی قاعده شدیم. شیخ مطرح کرده یه بحثی را که نقل کردیم عبارت شیخ را، که آیا مورد این ادله شک در وجود است یا شک در صحت؟ چیزی را نمیدانی اتیان کردی یا نه؟ یه مورده. چیزی رو میدونی اتیان کردی، نمیدونی درست اتیان کردی یا نه، شک در صحت، کدوم یکی مراده؟ مرحوم شیخ مرددن مطرح کرد، فرمود یه روایات میگه بله کلما شکک تفی، این ظاهر در شک در وجوده، فیه شک در اون چیزی را که به عنوان عام به اصطلاح افعال تامه بهش نسبت داده می شود، شک در وجوده، ظاهر اینا وجوده. اما از طرفی هم وقتی روایات ادعیش دنبالش میگه خرجت منه، پس باید یه چیزی باشه که از اون خارج شده باشی، این میشه شک در صحت، یعنی یه چیزی اتیان شده باشه و شما ازش گذشته باشی، مزیت عنه، پس باید یه چیزی باشه که ازش گذشته باشی. این دو ظهور متقابل با یک دیگر، با این دو ظهور چیکار کنیم؟ ابتدا فرمودن ممکنه بگیم خرجته و مزیته و جاوزته، مقصود تجاوز از محل، بنابراین منافاتی نداره با شک در وجود. وقتی در وجود چیزی هم شک کنی بعد از تجاوز از محلش، بازم بگیم پس میشه شک در وجودم شامل میشه، شک از خود شی رو هم شامل میشود، شک تجاوز از محل بوده باشد. شیخ میگه باید این حرف رو بزنیم، چاره ای نداریم، باید اینجور معنا کنیم، مقصود تجاوز از محل، تجاوز از محل با هر دو میسازه. چرا باید؟ برای اینکه چاره ای دیگه نداریم، برای اینکه اراده، حالا دوت بند، لأن ارادت الاعم من الشک فی وجود الشی و شک الواقع فی الشی الموجود فی استعمال غیر صحیح. نمیتونه بگیم شک فی اعم از موجود یا غیر موجود، برای اینکه وقتی با در شیء موجود حساب کنیم معناش میشه شک فی صحه، وقتی غیر موجود حساب کنیم معناش میشه شک فی الوجود. پس متعلق شک دو چیزه، نمیتونه در یک جا هر دو اراده بشود، این پس دوتاییش با هم نمیشه. از طرفی هم بگیم نه، مراد خصوص ثانیست که شک در صحت باشه، نه، مورد بعضی از روایات هو الاول، یعنی شک در وجوده. بنابراین نمیتونیم معنای عام بگیریم، نمیتونیم معنای دومی رو تنها بگیریم، ناچاریم بگیم شک بعد تجاوز المحل که هر دو رو شامل بشود. این بیان شیخ. مرحوم آقای آخوند اشکال کرد که آقا چرا خودتون به این درد سرا میاندازید؟ میگید اون روایت این گونه ظهور دارد، این گونه هم این روایت ظهور دارد. بسیار خوب، اینا دو چیزه، هم اون معنا روایت دارد هم این معنا روایت دارد. کی گفت اینا رو شما رو بذارید یک سره توی یه سبد؟ نه، سبداشو جدا کنید. روایاتی داریم، روایت زراره و روایت به اسماعیل ابن جابر در مورد اول شک در وجود، روایات دیگر بعضیش در مورد دوم شک در صحت. دوتاست، نتیجتا میشه دو قاعده، یک قاعده فراق، دو قاعده تجاوز، حالا قاعده تجاوز و قاعده فراق. اینا رو دو قاعده حساب کنی، لازم نیست همه اینا رو برگشت بدید به یکی. اینا بیان مرحوم آقای شیخ در درر نسبت به حرف مرحوم شیخ و حرف مرحوم آخوند یه مقدار کنکاش داره که بحثمون به اینجا رسید. یه مقداری هم از حرف مرحوم شیخ نقل کردیم، اما خب با فاصله تعطیلات ناچار بودیم یه مقدار تکرار بحث. حالا حرف ایشون رو ببینیم، حرف خود ایشون هم فراز و نشیب داره، نفی و اثبات داره، میره و برمیگرده، عیاب و ذهاب داره. حالا ببینیم تا آخر اون چیزی که ایشون انتخاب میکنه چیه. ابتداعا مرحوم شیخ کنده یک اشکالی میکند به آخوند، چه های آخوند؟ بله، مورد این روایات دو جور، شما اومدید یک سر جدا کرد، ولی لسان این روایات یکسانه. یه لسانی در این روایت هست مشابه یک دیگر، فإن المضمون الوارد في الصحيح وكذا الوارد في الرواية مما استظهر من قاعدة الشك بعد المحل، اون در روایت اول متحدون مع ما ورد في الموثقتين روایت سوم و چهارم که استظهر منه نه شک در به اصطلاح صحت. این دوتا مضمونش یکسانه، کل با مزد و امثال این تعبیرات درش یکسانه. نه، نمیتونیم اینا رو از هم دیگه جدا کنیم، باید یه جوری کنیم با هم هماغوش. چه کنیم؟ شیخ آمد گفت اراده شک در شی و شک در وجود و شک در صحت با هم دیگه قابل جمع نیست. چرا؟ اونجا بیان کردیم، حالا ضمن کلام ایشون هم آمده، برای اینکه متعلقشون مختلفه، صحت و وجود، دو متعلق. علاوه بر این تجاوزش، مزیش، یه مورد مزی از خودشه، یه مورد مزی از محل خالیشه. محلش، محل اونجاست که جاش خالیه. نتیجتاً دو تفاوت عمده بینش هست. وقتی که میگه این جمله را کدومو میخواد بگه؟ شک در شی یعنی وجود یا شک در صحت، اینا تفاوت داره. بعد از تجاوز از خودش یا از محلش، اینم تفاوت داره. بله، اشکال شیخ این بود، ولی زام گفت چاره ای نداریم که یه جوری توجیه کنیم محل رو. من رو ما شیخ میگه نه، اینا با هم قابل جمعه. مورد دو جا، تجاوزم دو جور، شک فشی ازا شککت فی شیئن من صلاتک، غیر از یه فی که بیشتر اینجا نداریم. برای این ظرفیت فی یه نوع تعلق که باید میکنن که این شک مربوط به او باشه. این خصوصیات درش دیده نشده. معنای حرفی معنای فی یه معنای حرفی عام، معناش اینه که اگر شکی داشتی متعلق به صلات، تعلقش به چه نحو؟ شک در صحت، شک در وجود، متعلق به صلات، این یشمیل هر دو رو. اونی رو که مرحوم شیخ فرمود لا یمکن، نه یمکن چنین چیزی بگی. و بنابراین به این وسیله جمع کنی. این از نظر تعلق شک که شیخ گفت حضور نمیشه. قسمت دوم کلام شیخ که گفت تجاوزش دو جوره، نه تجاوزش هم هر دو جا میگیم تجاوز از محل. اما محل یعنی چی؟ محل یعنی چی؟ محل حتما محل شرعی خالی مونده ها؟ نه، شما که رو صندلی نشستی الان محلت اینجاست. نباشیم اگر این صندلی مال شما باشه میگن محل ایشون اینجاست. هر دو جا محله. سوا ان محل وجود او عدمه، سوا ان با جای خالی یا با جای پر، هر دو جا محله. محل اعم از محل شرعی و محل خارجی، این محل است در هر دو حال. حالا اینو مرحوم عاشق دو بیان روش میکنه، تفاوت بیان داره. تقاضا کردیم دوره رو مطالعه کنید، الحمدلله به تفضل الهی هیچ کدوم ظاهرن علی ظاهر یعنی طبق اصل عنایت نفر بودید. بله ها
مطالعه کردن بعضی وقت شما مطالعه کردن مطالعه کردن
بله. اون وقتی سی وقت محاجه باشه اینو بگیم، اما وقت خود نباید نه انشالله کنم. در اینجا مرحوم عاشق دو عبارت داره، تفکیک این قسمت های عبارت. یک، و کذا یلتزم به تقدیر المحل العم من المحل الشرعی و المحل الخارجی فإن من فرق عن نفس الشيء فرق عن وجود المحل وجوده الخارجی. در اونجایی که عمل رو اتیان کرده و ازش رد شده، از محل وجود خارجیش رد شده، اینم محل سلمنا. عبارت دوم، ان المحل هو المحل الشرعی. بسیار خوب، اون محل رو به نسبت اون محلی که شارع براش قرار داده، شارع قرار داده از رکوع سوره را قبل از سجود، بسیار خوب، این محل شرعیش، قبل از سوره را قبل از رکوع، این محل شرعیش. اما وقتی از این محل گذشتی فقط مزای سوا ان عطابهی املا، حالا چه سوره اینجا اومده باشه یا نیومده باشه، وقتی ازش گذشتی گذشتی، یعنی وقتی رفتی به رکوع از محل شرعیش گذشتی. محل شرعی اهم از اینه که پر شده باشه یا نشده باشه. سلمنا ان المحل، پس یه دفعه اون بحث اول عنایت این که محل اعم باشه از محل شرعی و محل خارجی، بیان دوم نه محل شرعی، اما محل شرعی اعم است از محل پر شده و پر نشده. سلمنا ان المحل هو المحل الشرعی الا ان محل الحمد مثلا شرعا قبل از سوره سوا ان اتا بهی املا فکما ان لو شک فی وجودهی بعد دخول فی السوره یکون من الشک فیه بعد المحل کذالک لو شک فی صحتهی بعد دخول فی السوره شک در هم. این چنین، خب این دو بیان هر دو. بنابراین نه از نظر متعلق شک دیگه مشکل داریم، شک در صحت، شک در وجود، چرا اینا دوتا میکنی؟ این علایی ها شک کن فسه در نماز، یا شک کن فالحمد، شک کن فال... این شک به اون تقدیر داره، به اون انتصاب داره، تعلق داره، همون تعلق یکفی برای صدق فی. بعدم استشهاد کردیشون، در روایات دیگر هم به مناسبت های اینجور داریم، مثل اینکه روایت گفت به اینکه اگر کسی فصلات فی و برهی و شعرهی و جلدهی و روسهی و البانه در مالای و کل صلات باطلون. اما این تعلقات فی در این موارد با هم مختلفه، یکسان نیست. این فی باید بگیم مقصود از فی نه و تعلقن. پس میتونیم جمع کنیم تو روایات بین هر دو معنا، اشکالی نداره. تا اینجا توجیه کرد، در این حال باز خودشون تردید میکنن. لکن الانصاف عدم و ظهور الاخبار فی المعنى الاعم فَإِنْ لَمْ يَكُنْ اِرَادَتُهُ مُحَالَا. نه توجیه کردیم، مثل بیان شیخ گفت لا یمکن، نه گفتیم یمکن. اما ظهور نداره روایات در این معنا که بتونیم دلیل قرار بدیم علی المعنى العام. پس چه کنیم؟ بگیم جدا از هم؟ برگردیم به حرف مرحوم آخوند؟ نه. یه احتمال دیگر هست که شاید از قدیم الایام که بعد نقل میکنیم عبارت خود شیخ رو هم، که بیان بگیم آقا شک در صحت هم شک در وجوده. اگر یک عملی را میدانم، اتیان کردم، سوره را آوردم، اما نمیدونم درست خوندم یا نخوندم، در حقیقت برگشت میکنه به اینی که سوره را آوردم یا نه. اون سوره مأمور به رو اتیان کردم یا نه، شک در صحت هم شک در وجوده. همه رو برگردونیم به شک در وجود، اما وجود عمه از اینکه سر تا پاش اومده یا نه، یا نه یه مقدارش اومده، نمیدونم کامل آمده یا نه، صحیح آمده یا نه. پس شک در صحت و اینم اشکالی نداره. وقد يقال ان الشك في الصحه راجع الى الشك في وجود الشيء الصحيح فيشمله الاخبار من هذه الجهه لا بمعنى عنوان صحیح. کاری به کلمه صحیحونش نداریم ما. وقتی نمیدونی سوره رو درست خوندی یا نه، به همون عنوان واقعیش میگیم يشك في اتيان السوره، شک داره که سوره رو آورده یا نیاورده. بنابراین میتونه به این معنا هم شامل بشه. بله؟ چیه؟ نه نمیخوام از لفظ استفاده کنیم. مأمور بهش، اون سوره ای که براش مأمور بهه و جزء صلاته و باید بیاورد، نمیدونه اون رو آورده یا نیاورده، کلمه صحیح هم دنبالش نیستی. این حرف رو مرحوم شیخ نقل میکند. وقد یقال، نظرش به کلام خود شیخه. خود شیخ در رسائل در تنبیه سابق همین مطلب را بیان میکند که ان الشک فی صحت المعتی به حکمه، حکم الشک فی الاتیان، بل هو هو لان مرجعه الى الشک فی وجود الشیء الصحیح و محل الکلام ما لا یرجع فیه الشک الى الشک فی ترک ما چنین و چنان. بعد شیخ خودش اشکال میکنه، لکن الانصاف، این احتمال رو طرح میکنه، ولی بگی لکن الانصاف ان الالحاق لا يخلو عن اشكال لان الظاهر من اخبار الشك في الشيء هو مختص بغير هذه الصوره یعنی شک در اتیان و شی به عنوان الاولی، نه به عنوان صحیح، مختص به غیر، شک در خود اتیان او، نه به ما هو صحیحون که یک عنوان اضافه است. شیخ اونش کار رو به حرف خودش میکنه، مرحوم ها شیخ کنه میخواد اون اشکال شیخ رو جواب بده، گفت لا به معنا عنوان صحیح حتی یدفع به ان الظاهر ان الشی کنایتون عن العناوین الاولیه، قرائت، رکوع، سجود، سوره به عنوان خودش، نه به عنوان صحیح و باطل، بل به معنا ما یصدق علیه الصحیح بالحمل الشایع که صلات مع طهاره، نمیدونه نماز شو با طهارت آورد یا نه، نمیدونه نماز آورد یا نه، چون واجبش صلات مع طهاره است، عنوان صحیحش نمیدیم صلاتش رو آورد یا نه. این در حقیقت جمله به جمله اینا است، دفاع مرحوم شیخ، مرحوم ها شیخ در مقابل اشکالی که خود شیخ بر خودش کرد، تتمیم میکنه حرف او را. ولی در این حال ها شیخ هم بعد از این بیان هم این بیان رو نمیپذیره، و فیه ان الظاهر من الشیء الذی نصب الیه الشک فی الاخبار هو الشکوک ال هو المشکوک الابتدائی و المشکوک الابتدائی فی الصلات مع الطهاره هو الطهاره. مثلا اگر نمیدونم نمازم با طهارت بود یا نبود، اونی که یتعلق به شک ابتداعا هو الطهاره. حالا بیاریم اینو بچسبونیم کنار صلات، پس بعد بگیم حالا شک در صلات داریم که صلات رو اتیان کرد یا نکرد، نه، این خلاف ظاهر اخباره. قبلا روزای قبل عرض کردیم اینا بحث رواییه و همش استظهاره، بحث استدلال عقلی نیست، استظهار از روایاته. ها شیخ میگه نه، اینم شک فشی نمیتونیم بگیم، الان اینجا شد شک در صلات، چه نمیدونی صلات رو آوردی یا نیاوردی، پس اینم تموم نشد. حالا چی کنیم؟ خب یکی یک ببینید، اون توجیهاتی که کرد برای جواب بیانات اول شیخ در اون قسمت، آخرش فن بود اخبار با اینا نمی سازه، این توجیهی هم که اخیراً اشاره کرد به چیزی را که شیخ در تنبیه هفتم فرموده، اونم فرمود نه اینم با ظاهر اخبار نمی سازه. پس چی بگیم؟ اون چی که انتخاب خودشونه، فل اولا حمل الاخبار علی شک فی التحقق. از یه طرف لسان اخبار یکیه، نمیتونیم جدا کنیم، از یه طرف به این محظورات دوتا ظهور مختلف برخورد میکنیم، رفع این محظورات به هر کدوم از این توجیهات لم یتم. چی میتونیم بگیم؟ بگیم آقا شک فشه، فشه یعنی چی؟ فیه، نه نحو تعلقین، نه به اون معنا، بلکه شک در تحقق شی، تحقق نه وجود خارجی، تحقق شی به معنای اون مأمور به، پس شامل میشه هر دو را، برای اینکه هر دو جا شک در تحقق یک امر وجودی یا عدمی است که آیا چیزی وجود پیدا کرد یا نه، یه جزئی، یه شرطی یا شیئی، یا نه یک مخلی وجود پیدا کرد یا نه، اون عدم یا اون چی که شرط بود عدمش، آیا اون عدم وجود پیدا کرد یا نه، همه جا به نحوی شک در تحقق شیء است، وجودن و عدمن. و به این ترتیب کنه جمع کنیم بین این روایات به عنوان یک قاعده، اعم از شک در وجود و شک در صحت، نتیجتا همش بشود یک قاعده. بله آقا، هر چیزی را که درش شک کردی. بله، بعد امام میگه من صلاتهی او وضوهی، بالاخره صحبت مأمور به، آیا اون شی وجود تحقق کرد پیدا کرده یا نه، تحققش به وجودش گاهی، گاهی به صحتشه، نه اینکه اهم از وجود صحت بگیریم اون بیان بعدی، نه، تحقق اون چه که مورد شکه گاهی به وجودشه گاهی به صحتش. نه نه نه، اون توجیهات کنار رفت، اینه که برگشت به اونا نیست. نه بله،
یا به معنای اسم وجودش،
بله،
یا صحیح آوردن،
بله،
شک در محل، یعنی رسول محل مارا موجود باشه
نه، اوناش گذشت، هر جوری بگیری کاری به اون نداری، ولی کار از این نظر عمومش از این حیثه.
نه
نه، تحقق غیر محل، تحقق فعل محل، تازه بگیم تحقق فعل محل، دیگه محل نمیخوای مثلا وقتی شد تحقق، تحقق در اون جا شیعی محقق شده یا نه، مورد شک اونجاست که اون
شک در تحقق دارن، شکل در تحقق،
بله،
یا اینکه وجود پیدا کرده یا نکرده،
بله،
یا اونی که وجود پیدا کرده صحیح محقق شده یا نشده،
آیا
محقق میذاره،
آیا تحقق پیدا کرده کل وجودش یا شرایطش، یا اینکه عدمی در شرط بوده اون شرط عدمی تحقق پیدا کرده یا نه، همه اینا رو یشمل، بله، کاری به اون محل نمید. این بیان مرحوم عاشق به طوله. حالا چی بگیم؟ حل یتم و یه مشکل داریم، گاهی اوقات شک در صحت و بطلان ناشیز از شک در وجود یک مانع یا قاطع، شک میکنه که آیا در صلات محدث شد املا، حدث قاطع اون، حالا میگید شک در تحقق، تحقق چی؟ تحقق الحدث، بگو هست، این که میشه مبطل، در این مورد چیکار میکنید؟ وقتی همه این موارد رو برگردوندید به شک در تحقق، یه جاهایی شک داره در تحقق مانع و تحقق قاطع، اون وقت میگه بگو هست، بنا بگذار بر وجودش، بله، تحقق پیدا کرده باشه، نه اون مورد شک، اونی که در مأمور و با اینا ایشون یکی که رد کرد، گفت مورد اونیست که یتعلق به شک المشکوک الابتدائی، نه شک المشکوک، گفت یکی یکی اینا، خود ایشون اونا رو نپذیر و گفت المشکوک الابتدائی، خودش هم عبارتش رو گفت به این که اگر شک بکنی فی صلات مع الطهاره فالمشکوک الابتدائی هو الطهاره، مورد شک اونه، متعلق شک اونه، بعدم میگید تحقق، بنا بگذار بر تحقق، بنای بر تحقق در قاطع و مانع یستلزم البطلان، برعکس نتیجه میده، چیکار کنیم؟ اون مشکوک، اونا دیگه توجیهه، قضیه بعد الوقوعه، و الا خودتون گفتید المشکوک الابتدایی، اونی که مورد شکه و متعلق شکه،
شکی تو
روایت هستش که هر چیزی شک کردی بنا بر اون بگذار،
هر شکی در هر چیزی
فرض کردی بنا، ببینید حال روایت یه مطلبه که ما برگردیم بزن. یه مطلب بنای بیان ایشونه که ایشون هر کدوم اون توجیهات رو یک فرمود، نقل کرد، جواب داد، اونی رو که خودش پذیرفته اینه که همه برمیگرده به شک در تحقق ول بنا علی تحقق در حقیقت، اونم مشکوک ابتدایی. اینجا مشکوک ابتدایی هو الحدث،
اصلا شک در حدث اصلا اینو نمیگیره.
چرا؟
یه شک
کنید
چیزی؟
بله نماز را بالاخره همونه رکوع باش رفته، سجود باش رفته، در این حال آیا رکوع هم با طهارت بود یا نه، سجود هم با طهارت بود یا نه، قرائت هم با طهارت، هر کدوم از اینا. ولی اینا رو دونه دونه تحلیل شد، شک میکنه که رکوعش با طهارت بود یا نه، از این جهت که شک میکنه که آیا قاطعی تحقق پیدا کرد یا نکرد.
میدونم
در حالی که اگر بنای بر تحقق باشه یفید العکس، این منظور یعنی چی؟ اون که میگه باید ما اول لفظ رو درست کنیم تا نتیجه بگیریم، همه صحبت ها تو اینه که با لفظ چجور تطبیق کنیم و الا میدونیم منظورمون اینه. امام هم فرموده عاده نکن، ایناش معلوم، اما اومدیم تحلیل، همه این گرفتاری اینه که اومدیم این بیان امام رو تحلیل میکنیم، آیا اختصاص دارد به مورد شک در وجود یا اختصاص دارد به مورد شک در صحت یا هر دو رو شامل میشود، چگونه میتونه هر دو رو شامل بشه و به چه بیان. چون میخواد بگه هر دو رو شامل بشه به این بیان، این یه مورد نقضیست که در مورد کلام ایشون هست. حالا چیکار کنیم؟ بیاییم با توجه به این بیانات، بیانات مرحوم شیخ، بیان مرحوم آخوند، بیانات مرحوم شیخ، ببینیم در باره این روایات چی میتونیم برداشت کنیم و نتیجتاً بالاخره دو قاعده داریم یا یک قاعده در مسئله. انشاءالله فردا بیاری خدا.